درود به همه دوستان، صبحتون بخیر. به نام خدا، اسمم فریده و یه هم نایمه. با خواندن دو بیارمش جلسه رو شروع میکنیم. خداوند آرامش را تو فرما تو بپذیرم، آن سر که نمیتوانم تغییر و آمدی که تغییر به همان سر که میتوانم و خرد و دانشی که تفاوت این راه میدارم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مشکل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمد در یو ای هیچ حرف عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. یو ای با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث جدی درگیر نمی شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز به کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. برنامه ما بر این باور است که تغییر و بهبودی از کم درآمدی از طریق کارکرد 12 خانه و تعهد به 12 سنت هم کن پذیرست که ابتدا توسط الکلی های گمنام ابداست. فرمت این جلسه مطالعه گروهی قدم هست که تا ساعت 7 با خوانش کتاب و تجربه بنده و دوستان ادامه پیدا میکنه. یک وقفه در ساعت 7 و گزارش خزانه دار رو خواهیم داشت و پس از اون مجددا جلسه تا 7:40 با همون فرمت قبلی ادامه خواهد داشت. اصول جلسه طبق سنت دوم گروه ما یک قدرت قاییست که یک خداوند عاشق است، داره یک قدرت قاییست که گروه خداوند عاشق است که در وجدان گروهی ما متفلی می شود و برای حفظ آرامش جلسه موارد زیر را در این برنامه تایید شدن رعایت کنیم. مشارکت خود را بر این مسئله متوجه میکنیم که چگونه کم درآمدی به بهبودی از اون بر زندگی ما تاثیر گذاشته است. قبل از مشارکت خود را با نام کوچک و سپس در صورت تمایل با پسوند کم درآمد معرفی کنید. حرف یکدیگر را قطع نمیکنیم، در طول جلسه با کسی گفتگو نمیکنیم و در مورد فرد دیگر صحبت نمیکنیم. برای تسهیل مشارکت ما به یک وقت نگهدار نیاز داریم. زمان مشارکت 3 دقیقه است. به سر 2 دقیقه یک اعلام توسط وقت نگهدار داده می شود و سر 3 دقیقه یک اعلام دیگر. یکی از دوستان لطفاً وقت نگهداری رو به عهده بگیرن. لطفاً از وقت نگهدار تشکر کنید و از این طریق از او قدردانی کنید و سر 3 دقیقه مشارکت خود را به اتمام برسانید. خوش آمدگویی به تازه واردان. ابتدا به همه تازه واردان خوش آمد میگوییم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست، لطفاً خود را با نام کوچک در صفحه چت معرفی کنند. اجازه بدیم من بیام به صفحه چت و اونو برای 24 دوباره بیداریم که نه فعلا 24 دوباره بیداریم. پیشنهاد میشود که حداقل 6 جلسه در جلسه شرکت کنید تا بتوانید سباحت های خود رو با افراد مشارکت کننده بیابید. بتوانید با مفاهیم روی آسنا کنید و مطالعه نشریات، دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای های بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. و پس از جلسه 15 دقیقه خودم هم با عنوان خوش آمدگو در خدمت دوستان هستم. بسیار اجازه بفرمایید که ما مباحثمون رو در قدم 12 دنبال کنیم. اگر یکی از دوستان هم زحمت بکشن و وقت نگهداری رو به عهده بگیرن خیلی متشکر میشم ازتون. از عزیزان حاضر در جلسه یک نفر برای وقت نگهدار، حالا تو زمانی که من تقریبا میگم میتونن دوستان اعلام آمادگی کنن. مرسی از کارمندان عنوان وقت نگهدارمون، ما تشکر میکنیم. خب ما فصل کار کردن با دیگران رو من فکر کنم علامت زدم تا که خونده. سه پنج بیم که چرخ ده هم زندگی کنیم. خب من علامت خودم پیدا نمی کنم. دوستان علامت زدن تا فکر خوندیم کتاب بزرگ رو. اگر عزیزی علامت داره در کتابه کتاب بزرگ رو لطفا اطلاع بده. باش کنم من از صفحه 97 این تجربه خانواده هم که خوندید منم که علامت زدم صفحه 98 نمیتونستم پیدا کنم پاراگراف دوم رو در حقیقت میکنیم کتاب بزرگ صفحه 98 پاراگراف دوم از اینجا ادامه میدیم. تعجب کردم علامت زده بودم در کتاب. در اینجا صفحه 98 کتاب بزرگ اون جلد قرمز ویرایش تعارف پاراگراف دوم. در اینجا نفس کمک و دستگیری مورد سوال نیست، بلکه زمان و چگونگی آن حائز اهمیت است. بیشتر اوقات موفقیت یا ناکامی به این موضوع بستگی دارد، به مجرد آنکه ببین نکته مهمی که هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم که اگر حس کردید که مثلا یه جایی به یه الکلی زمان کمک کردن نیست و او احتمالا میخواد سرویس بگیره از شما و از اون هدف اصلی فاصله داره، وقتتون رو تلف نکنید، برید سراغ یه گزینه احتمالی دیگه، چرا که اون زمان میتونه متعلق به اون فرد دوم باشه و مفید باشه، شما زمان از دست بدید. میگه در اینجا نفس خود کمک مورد سوال نیست، زمان و چگونگی شده الان زمان کمک کردن به یک فردی نیست. دیشب یه نشست دوستانه با یکی از عزیزان داشتم و با هم دیگه صحبت میکردیم و یه نکته ای رو خدمت شما عرض کردم. یکی من صحبت کنیم گفتم خب حالا سعی کنید تو هر حوزه یه دونه هدف انتخاب کنین و فلان اینا. بعد در نفسم بود دیدم آقا همین چیزی که من گفتم شد 7-8 تا مورد، هم ممکنه برای یه دوستی که مثلا تازه اومده به برنامه یا برنامه رو تازه جدی گرفته برای کار کردن این سنگین میشه. در رفتن یه جمله گفتم آقا اگر این سنگینه برات این موارد، یه تعدادی رو انتخاب کن، 3 تاش هم اگر تو انتخاب بکنی موردی نداره، یعنی 3 تا هدف هم داشته باشی و تلاش کنی برای رسیدن به این 3 تا هدفه باز هم موردی نداره. بنابراین در مورد افراد نفس کمک مطرح نیست، بلکه بگونگی اون در واقع مهمه که آیا زمانش هست در یه موردی یا نیست. به مجرد آن که ما کمک خود را به صورت خدمات عرضه کنیم، کم درآمد به جای اتکا به خدا متکی به کمک های ما می شود. ما سرویسی به صورت خدمات به افراد ارائه نمی کنیم، تنها پیام برنامه رو ارائه می کنیم به دوستان. چرا؟ چون اون فردی که در برنامه داره از ما کمک میگیره، نبایستی به جای کمک و اتکا از خدا و اتکای به خداوند، کمک گرفتن از خداوند، متکی به کمک افراد بشه. کم درآمد برای این چیز و آن چیز ناله میکند و غلبه بر مشکلش را به رفع احتیاجات خود مربوط میکند. ای بیمعنی. غالبا من وقتی با دوستان صحبت کنم میگم مسائل را درک میکنیم، اما تمرکز ما در این برنامه همون که در کتاب که درباره یوهی هم میگه
بر روی سپاسگزاریه و تمرکز میکنیم روی راه حل ها، مشکلاتی که همه ما آگاه هستیم میدونیم کم و بیش از مشکلات آگاهیم هممون، اما در برنامه ما متمرکز هستیم بر سپاسگزاری و تمایل به اقدام. بعضی از ما برای درک این حقیقت متحمل ضربات سنگینی شده و متوجه شدیم چه کار باشد یا نباشد، چه همسری باشد یا نباشد، تا زمانی که اتکای خود را قبل از خدا بر روی بقیه انسان ها بگذاریم باید این چانه ها و روش جدید زندگی برای ما میسر نخواهد شد. آنچه که به ما کمک میکنه برای ایستادن، برای حرکت کردن، برای دیگرگونه زیستن، دست برداشتن از نحوه زندگی قبلیمون و اتکاء به خداوند هست. چیزی که در قدم یک و دو ما شروع کردیم به تمرین کردنش در مقابل نوع زندگی گذشتمون، در مقابل نشانه ها عاجز بودیم، ناتوان بودیم، اختیار زندگی از دستمون خارج شده بود، و در قدم دو به این باور رسیدیم که یک نیروی مافوق میتونه سلامت عقل رو به ما بازگردونه. تمرینی که در قدم یک دو شروع کردیم و در قدم های بعدی هم دنبالش کرد. در ضمیر هر فرد این ایده باید ایجاد شود که او میتواند بهبود یابد و خوب شدنش به هیچ کس بستگی ندارد. تنها شرط آن اعتماد به خدا و خانه تکانی. در درون خودم بایست این باور جدید شکل بگیره که من میتونم بهبود پیدا کنم. به جمله معروف من دارم بچه ها یعنی با هم صحبت میکنیم دوستان، صفحه 98 رو میخونم خانم افتاد، کتاب بزرگ، کتاب بزرگ رنگ قرمز رنگ. بچه تماس که میگیرن بعضی وقتا یه جمله بین مورد دادن میشه، مثلا میگه همه چی خوبه، میگم همه چی خوب نیست ولی من خوبم. در درون من دو سه روزه، نمیدونم روز چهارشنبه بود، بیرون بودم برگشتم احساس کردم یه دردی رو پشت کمرم، پشت معدم دقیقا حس کردم و یادداری ناراحتی، گوارش و سرماخوردگی و بیحالی همه چی رو با هم تجربه میکردم. بعد از خلق شده بودم و دیدم مثلا یه باری داشتم با مادر صحبت میکردم و مادرم یه سوال ازم پرسیدم، میله و قر زدنم زیاد شده. هر وقتیه میل به قر زدن برای کم درآمد عین تب کردنه، که شما تب میکنی و میفهمی یه مشکلی داری تو بدن، قر که داری میزنی باید بفهمی یه مشکلی داری. میگم قر زدن هم خب بیماری جسمی نمیتونه باعثی که من قر بزنم، مشکلات موجود در زندگی امروز نمیتونه باعث شه من قور بدم. فراموش نکنیم یه قسمتی از عدم توازنتون داره میگه چی؟ میگه با بیداری روحانی حاصل از برداشت این قدم ها سعی میکنیم اصول رو در تمام موارد زندگیمون به کار بگیریم. به آدم 12 قدمی زمانی که به مسائل و مشکلات مواجه میشه، که میشه، غیر ممکن هم که اتفاقی نیفته، روشش تمرکز بر راه حل هاست، نه قر زدن، نه گله کردن، این رو حل میکنه. ادامه میدیم صفحه 98 پاراگراف آخر. و حل مشکلات خانوادگی امکان دارد، طلاق، جدایی و یا روابط چیره وجود داشته باشد، وقتی که کاندیدای شما تا آنجا که توانست به جبران این گونه خسارات برداشت و اصول جدیدی که زندگیش بران استوار شده است و دقیقا برای خانوادهش تشریح کرد، میباید سعی کند همواره این اصول را در محیط خانه به مرحله عمل در آورد. البته در صورتی که او آنقدر خوششانس بوده باشد که خانه و کارشانی برایش باقی مانده باشد. حالا این راجع به الکلی هاست و مسائلی که الکلی در زندگیش بشه، البته ممکنه که بیماری کم درآمدی هم اون نظام خانه و کارشانه رو واقعا به هم زده باشه و چیزی نمونده باشه برای با اینکه ممکن است خانواده او در خیلی از موارد مقصر باشد، اما او نباید بدون توجه کند. میبایست تمام حواس خود را بر انجام اصول روحانی خود متمرکز کند. از مشاوره و پیدا کردن تقصیرات باید مثل طاعون پرهیز شود. در خیلی از خانواده ها انجام این کار بسیار مشکل است، اما اگر انتظار داریم به نتیجه برسیم باید آن را انجام دهیم. اگر چند ماهی پشت کار وجود داشته باشد مطمئنا تأثیر بزرگی در خانواده آن شخص به جای خواهد گذاشت. حتی ناسازگارترین افراد هم متوجه خواهند شد که اصولی قابل حصول یا قابل نتیجه بخش وجود دارد. امکان دارد اعضای خانواده به مرور متوجه نواقص خود شوند و آنها را قبول کنند، که در آن صورت این مسائل می تواند در محیط مساعد و صمیمانه مطرح شوند. اگر مسئله دارید دوستان در فضای خانه و خانواده با همسرتون با فرزندانتون، تمرکز ما بایستی بر روی رفتار خودمون باشه، نه درست کردن رفتار خانواده. بله، یک پدر یک مادر اون وظایف خودش رو در قبال فرزندانش انجام میده، یک همسر اون وظایف خودش رو در قبال همسرش انجام میدهد. اما فراموش نکنیم که تمرکز اصلی ما در اصول روحانی روی رفتار خودمونه، نه رفتار دیگران. اگر قرار از جهان پیرامون من تغییر کنه، خودم باید تغییر بکنم. امروز صبح اتفاقا داشتم به یه موضوعی اصلا ریسک بگیرم، قبل از جلسه رو بیدار شدم و فکر کنم 5 بود. حالا کارهای عادی ما انجام دادم و یه مراقبت کوچولوی چند دقیقه انجام دادم و بلند شدم. من زمان 20 دقیقه به 6 گفتم میرسم جوس بگیرم سریع و به قول مامانم خدا حفظش کنه بچه که بودیم میرفتیم خموم میرفت، مثلا بچه نه مثلا نوجوان که شدیم دیگه، حالا از دد بچه خب تا زیر 5-6 سال اینا که ما در میبرد مثلا خموم میکرد و نمیدونم از این داستانه اینا، دبستانی که شدیم خودمون میرفتیم خموم سریع میمدیم بیرون، میگفت گربه شور کردی. گفتم حالا بریم که چه اصطلاح چیزی هم هست، اصطلاح نه از کجا آمده، ولی گربه خیلی موجود تمیزی هم، حالا چون گربه دارم و خیلی به گربه هم علاقه دارم، گربه های تو خیابون هم هست، این همه گربه های اطراف خونه هم جز بچه های من استاب میشه خیلی خودشون تمیز میکنن. گفتم گربه شور کردی؟ گفتم خب میرم حالا صبح خودم رو گربه شور میکنم، همه این کار انجام میدم. میخوام یه نکته رو بگم خدمت دوستان که اما این یه لحظه من خیلی علاقه مندم به این دعای در آب و زیر دوت و این چیزا، من خیلی حس خوبی دارم و البته علمی هم هست، میدونید که ما چون 70% از بدنمون رو در حقیقت آب تشکیل میده، این احساس سرخوشی و حالت خوبی که ما با آب داریم در کنار رودخونه داریم زیر دوت و آب بعد از دوش گرفتن اینقدر سرحال هستیم، حالا جدا از اون تمیز شدن بدن و باز شدن منافذ پوستی و کارهای دیگه چه کاری نداریم، این همسانی ما با آب، چون 70% این بدن ما از آب هست، خیلی خیلی چیز جالبیه. و من یکی از کارهایی که همیشه انجام میدم مراقبه در کنار آب، در درون آب و زیر دوش اینا، این کار رو انجام میدم. شروع کردم به دعا کردن و یک لحظه یک جمله آمد بر زبان من که خدایا من آمادم که مسئولیت زندگیم رو قبول کنم و تمام کاری که بایستی، حالا روی مورد خاصی داشتم فکر میکردم، در این مورد انجام بده هم رو انجام بدم. مسیر من رو مشخص کن، روشن کن و من قدرت اقدام بده. همین اومدم بیرون در قبال خانواده، در قبال جامعه، در قبال محیط کار، اطرافیان، مسئولیت بر عهده منه، کاری که من میتونم انجام بدم تغییر دادن خودمه. بله متوجه میشم بعضی وقتا این شبیه یک سوال زفته و یک نفر ممکنه انگ این رو به من بزنه که تو زندگی من رو درک نمی کنی و من مشکلات خیلی زیادی دارم، بهش حق میدم، اما میگم تنها راه حل ممکن تغییر خودمه. یعنی وقتی من تغییر میکنم جهان پیرامون من تغییر میکنه. اتفاقا باز مذهب مبحث دیشبم بود و یکی از دوستان گفتم من مسائلی رو گذراندم در این 1403 و 1404 از سر که اگر واقعا در این سطح از بهبودی خودم در یو ای به سر نمودم میشکستم، ولی الان دارم راحت زندگی میکنم. چرا؟ در حال راحتی که دارم میگم منظور این که احساس بدی، چرا خیلی وقت دادم در مسائل، در مسائل، در مشکلات احساسات بد تجربه میکنه. اما کلا من از اون مدل آدمایی هم که زندگی ما رو احساس نمیبندم. تو به این نتیجه رسیدم آدمیزاد یه وقتایی احساس خوب رو تجربه میکنه، یه وقتایی نمیتونه این احساس خوب رو بنا به دلایل مختلف تجربه کنه. مسائل بیرونی قادر هستن احساسات من رو تغییر بدن، اما زندگی من رو تغییر نمیدن اگر خودم یه مدل دیگه ای. منظورم از تغییر نیست که تغییرات ایجاد نمیکنن، حتما تغییرات ایجاد میکنن. اگر عزیزی از شما بیماره، کسی که تجربه دارن از در مورد نزدیکان شما، آدمایی که بیماری سخت میگیرن، حتما تغییراتی رو در زندگی ایجاد میکنه. هیچ وقت جمله اولی که یکی از دوستانم در زمانی که بابا تازه مریض شده اوت رو فراموش نمی کنم، کادر پزشکی بود و تجربه زیادی داشت، یکی از دوستان میگن گفت ببین همه ممکنه بهت بگن که اوکی مشکلی نداره، قوی باش، اتفاقی نمیفته، من بهت میگم این بیماری تغییرات بزرگی رو تو زندگی ایجاد میکنه، ولی با شناختی که از تو پیدا کردم میتونی این تغییرات رو تحمل کنی و باش کنار. و دقیقا همین احساسات هم ممکنه تحت تاثیر مسائل بیرونی قرار بگیره. مسائل بیرونی ممکنه تغییراتی رو در زندگی من ایجاد کنه، اما آنچه که برای اصلاح امور لازمه یک حرکت مداوم برای خودم، برای رفتار خودم و به کارگیری قدم ها در زندگی خودم هست. فراموش نکنیم بچه قدم ها تمرین کردنیه، اما صرفا خواندنی نیست، صرفا پاسخ دادن به یک سری سوال نیست، صرفا کسب یک سری آگاهی جدید نیست. آگاه شدن و به کار بستن این آگاهی هاست، کار کردن 12 قدم هست، اجالتا زدن چند تا دونه تیک جلوی این که من امروز فلان کار کردم فلان کار کردم نیست. اگر یک دونه از این قدم ها رو هر روز در زندگیم به کار ببرم، 360 روز سال 12 قدم داریم. من قادر خواهم بود که 30 روز در سال روی هر کدوم از این قدم ها کار کنم. عدد بزرگیه. این هم میگم یه دونه قدم ها رو کار کنم در هر روز، بیشتر هم نه. یک ماه فرصت تمرین دارم. خیلی تغییرات بزرگی رو در زندگی ایجاد خواهد کرد. یه پاراگراف دیگه بخونیم بعد یه چند تا تجربه از شما بگیم. صفحه 99 پاراگراف اول رو در حال خوانش هستیم. پس از دیدن نتایج ملموس احتمالا خانواده تمایل به همکاری و همراهی خواهد داشت. این وقایع به طور طبیعی و در زمان مناسب اتفاق خواهند افتاد، به شرط آنکه فرد کم درآمد نشان دهد که هوشیار و ملاحظه کار مانده و کمک کردن را بدون در نظر گرفتن اعمال و حرفهای دیگران ادامه می‌دهد. البته به دفعات برای همگی ما پیش آمده است که از این استاندارد به مراتب پایین‌تر افتادیم، اما باید فوراً خرابی‌ها را جبران کنیم مبادا که بهای مجازات آن را با یک دوره، حالا اینجا میگه مصروف خاری، من میگم ناهوشیاری و رفتن به انزوا بپردازیم. میگه ممکن این چیزایی که ما داریم اینجا میگیم به صورت ایدئال و آرمانی اتفاق نیفته، ممکنه خطاهایی داشته باشیم، لغزشایی داشته باشیم، نمیدونم در خانواده کارهای ناجور انجام بدیم، درگیری هایی وجود داشته باشه که جبران خسارتی بزنیم، روابطی رو تجربه کنیم که خسارتی رو بزنیم، میگه اما باید مراقب باشم که وقتی درگیر چنین مسائلی میشوم برگردم به مسیر درست، که بهای مجازاتش سنگین نباشه. خودسوزی نباشه نتیجهش. یکی از این بستگان ما بود، بعضی وقتا شانسی تو قدیم آدم ها میگوردن. این بنده خدا به خانمی بود هر بار با همسرش مشکل پیدا میکرد تهدید میکرد، میگفت خودم رو میکشم. حالا به زبون ما بختیه میگفت خودم کشم. پدر این خانواده یه جایی عصبانی شد، مسن پیر بود، بعد یه دونه گفت پیر میخوای خودتو بکشی بکش بینم، هر کاری میخوای بکنی بکنی. خسته شده بود دیگه، اونایی تهدید میکرد، اینم خسته شده بود دیگه. خیلی هم کار خطرناکیه توی رده بندی مسائل روانی. روانشناسا میگن که تهدید به خودکشی، حتی اگر احساس میکنید که طرف داره مثلا برای جلب توجه هم این کار رو میکنه، شوخی میکنه یا هرچیز میکنه، جدی بگیری. ولی حالا اون بنده خدا بعد از این دیگه حرف رو نزد. یا توی یکی از بچه ها تعریف میکرد چند پیش، میگفت یه دوستی داشتی موال برنامه، هر اتفاقی میفتادی میگو من افکار خودکشی دارم و فلان اینه. یکی دیگه بچه ها یه رو برداشت بردش توی یکی از این پولای اصفهان، توی یکی از این اتوبان ها، گفت یالا بپر پایین بینم. گفتم که نه بابا، ولی طرف هم سریع جا زده بود و بود غلط کردم و فلان اینه. ولی خب اینه چیزای خطرناکیه. میگن دوستان روانشناس ما میگن هیچ وقت اگر کسی شنیدید که یه همچین ماجرایی رو به زمان میاری شوخی نگیرید، چون اصلا چیزی نیست باشه باید شوخی کرد، جز اون رده بندی هایی که باید باش جدی باید برخورد کرد. اگر مسئله پیش میاد در زندگی ما چالش برانگیز، اجازه نمیدیم که برسه به حدی که حیات ما و اطرافیانمان را تهدید کند. برمی گردیم و اون رو درست میکنیم. در شاید که طلاق یا جدایی پیش آمده باشد، نباید بی جهت در هم راه کردن زوجین عجله به خرج داد. اولان مرد باید از بهبودی خود مطمئن شود، زن او هم باید راه جدید زندگی او را کاملا درک کند. پس از آن اگر هنوز مایلن روابط قدیم خود را تجدید کنند، در آن صورت چون رابطه قدیم موفقیت آمیز نبوده است، رابطه جدید باید بر پایی بهتر بنا شود. این به معنای نگرش و روح و جانی تازه در تمام امور است. گاهی اوقات جدا ماندن همه جوره به نفع زوجین است. بدیهی است که تعیین هیچ قاعده‌ای در این خصوص میسر نیست. بگذارید شخص کم درآمد برنامه روز به روز خود را ادامه دهد. اگر قرار باشد طرفین به هم برسند، در وقت مناسب مسئله برای هر دوی آنها روشن خواهد شد. من تصمیم گرفتم این کتاب رو بخونم. یه جاهایش ممکنه که قدم 12 کار یک کم درآمد بیاید، یک جاهایش ممکنه نیاید. ما کتاب رو میخونیم، هر جا که قابل استفاده بود براتون استفاده میکنیم و هر جا که نبود هم به هر جهت میذاریمش کنار. ممکنه این امور امور مورد علاقه دوستان نبود، این چیزهایی که الان خونید. خب بریم به صفحه چت و بشنویم تجربیات دوستانمون رو. بفرمایید.
سلام، درود به آفریده عزیز و همه عزیزان حاضر در گروه. من سواسن کم درآمد. واقعا میخواستم اول یه تشکر ویژه شما بکنم آفرید. از اعضای آگاه هستین، آگاه گروه یو ای، انجمن یو ای. واقعا از زمانی که حالا سال 99 بود کرونا اومد، ما وصل شدیم به فضای فیلی کنفرانس. من همیشه شاهد خدمتاتون بودم. واقعا جدایی از سواد علمیتون که خیلی بالاست، دانش آگاهی و واقعا عمل کرده برنامه‌تون هم خیلی بالاست، عالیه. الهی که در تمام حوزه زندگیتون بدرخشید و ما شاهد درخشیدنتون هستیم و باشیم. آمین. عالی هستید. چقدر من تعصب داشتم نسبت به این کتاب الکلی ها. خب من سال 89 تو انجمن دیگه بودم، این کتابم روی میز نشریات بود، خیلی تعصب داشتم، میخریدم ولی همجور هدیه میدادم به این و اون. با همین تعصب باعث شد من 10 سال جا بمونم از بهبودی. بهبودی داشتم ولی نه به صورت عمل کرد. ولی خب این بخش از این کتاب حالا میگه کار کرده با دیگران. واقعا من اینجا یاد گرفتم من اول باید خدمت اول به خودم بکنم، بعد بیام به خانواده خدمت بکنم، بعد به کسی که واقعا نیاز داره، کسی که واقعا کم درآمده، به اون کمک بکنم. این روزا خب بحران، من خودم شاید داشته باشم، بحران آب هستش، برق هست، اینترنت هست، همه چی هست، خشمگین میشم، افسرده میشم، قصه دار میشم که چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد برای این مملکت من که 4 فصل زیبا داره، شاید هر کشوری نشه باشه، ولی سریع ابزار دارم، سریع دعا میکنم، سریع یه کاری برای خودم انجام میدم، چون من نمیتونم واقعا برای این مواردی که حالا هستش توی مملکتون کاری رو انجام بدم اینا. و چیز دیگه هم اینجا متوجه شدم، من کم درآمد اصلا نباید بحث بکنم، یعنی بحث بر من سمه. حالا از تو خانواده شروع میشه دیگه، بهبودی من بیشتر از تو خانواده شروع میشه. با نظر من ممکنه مخالف باشن، اصلا برنامه رو دوست نداشته باشن، ولی من بیشتر سعی میکنم سکوت کنم، دعا کنم. من صبح چشم باز میگم بیماری زودتر از من بیدار میشه، کاری نداره من 12 قدمی هم حالا هرچی هستم اینا، ولی خب سعی میکنم ذهنم رو خاموش بکنم، دعا کنم، سریال نویسی بکنم، پیاده رویم رو انجام بدم و از ابزارها استفاده کنم. صفحه چتم واقعا ندارم. تشکر میکنم بابت وجودتون، واقعا تک تک اعضا، خیلی خیلی از اعضا هستن دارن خدمت میکنن در این گمنامی به یو ای و الهی زنده باشین و سلامت. ممنونم. من تمام.
های کامبیز، من میکروفون شما رو باز کردم، اگر اشتباه لمس کردید یا گوشیتون ناخودآگاه بوده فرصت بدم به نفر بعد. بسیار
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یک کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه. در رابطه با چیزایی که خونده شد امروز توی قدم 12، یه دو سه تا نکته به ذهنم اومد. یه جمله طلایی توی یو ای هست، من خیلی دوست دارم. یعنی ما میایم تو برنامه و شرایطمون خوب میشه، به حوزه‌مون رسیدگی میکنیم، به چشم اندازه و آرزومون میرسیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم، که فکر کنم مثلا تو دربار توی وعده یو ای نوشته که در نتیجه ما قادر خواهیم شد که چیزهای بیشتری به دیگران بدهیم، بیشتر در خدمت اجتماعمان باشیم و در چیزی بزرگتر از خودمان نقش داشته باشیم. این شانس رو ما خیلی خیلی زیاد توی یو ای داریم، تو انجمن دیگه هم هست ولی تو یو ای بیشتر، حالا در قالب راهنما، در قالب خدمات، در قالب یار عمل کردی، در قالب تیمای عمل کردی، میدونی این فرصت رو داریم که یه چیزی به دیگران اضافه بکنیم و این یه بخشی که به برنامه بهبودیمون رسالت قدم 12. ولی دو سه تا تجربه، یعنی خلاصه تجربه من اینه که اصطلاح من اینه که ما به دیگران خدمت میکنیم، کمک نمیکنیم. فرق خدمت با کمک اینه که خدمت یعنی من برنامه و باورهای برنامه رو در اختیار یا در معرض اون آدمی که نیاز به کمک داره قرار میدم و این فرصت رو میدم بهش که ازش استفاده کنه. یعنی برنامه رو میگم چیه و کمک میکنه، یعنی کمک نه، این اجازه رو میدم که خودش ازش استفاده. کمک کردن همون چیزی که آفرید گفت، یعنی میرم کار این بنده خدا رو انجام میدم. یه نکته خیلی خیلی، حالا راجع به خودکشی آقا فرید گفت، من یه سال زیادی تلفن خدماتی دستم بوده، آدمایی که قبل از اینکه برن اقدام به خودکشی کنن با عنوان آخرین زنگ میزنن، خیلی خیلی شرایط دردناکی، اصلا شنیدنش هم سخت. حالا آدم تو اون موقعیت باید چی کار بکنه اینا، اونو باش کاری ندارم. ولی ما اینجا حتی توی یو ای با آدمایی روبرو میشیم گاهن که تنها دیگه هیچ امیدی برای ادامه دادن ندارن. شرایط مالی به هم خورده، شرایط خانوادگی به هم خورده، همه چی به هم خورده. مهمترین کاری که من با این آدما میکنم، ببینید، خانواده ها تحملشون تموم شده، به عنوان کسی که مسئول زندگی بوده همه چی رو خراب کرده، از این من مشکلات خودش رو از این من خونه. تنها چیزی که من به این آدما میگم که آقا اگر تو این اتفاقاتی افتاده، چه ما مقصر باشیم چه نباشیم فرقی نمیکنه. ما ها باید یاد بگیریم که مسئول این اتفاقات هستیم. خانواده حق داره، یعنی شما سوای مشکلات خودت باید قرار لنگ و نق زدنهای خانواده هم بپذیری، فعلا باهاشون مدارا کن تا به یه دستاوردی برسی. خیلی خیلی مهمه که ما به تازه واردا بگیم که این انرژی های منفی که از سمت خانواده میان، اونا هم تحملشون تموم شده، حق دارن. ما یه جایی به نام انجمن داریم، میایم مسائل اونو مطرح میکنیم، ولی اونا جایی رو ندارن. باید با اونا همدلی کنی و در کنارشون باشی. و جمله آخرم که خیلی توی خدمت کردن همه ما ها باید اینو بدونیم، اینه که یکی ما با دیگران، این برای کسی که خدمت میکنه دونستن این خیلی مهمه، ما با دیگران همدلی میکنیم، غمشون رو نمیخوریم. من روزی یه تعداد زیادی آدم به من زنگ میزنم مشکل رو گرفته، اگه من قرار بشه غم اینا رو بخورم، دیگه انرژی برای ادامه ندارم. من تمرین میکنم که با اینا همدلی بکنم و اون مسائلی که مربوط به خودشونه، غمش رو تو زندگی خودم نبرم. و به بچه ها همیشه میگم آقا راهنما در خدمت رهجو، در اختیار رهجو نیست، در خدمت رهجو یعنی راهنما کمک میکنه رهجو راهش رو پیدا کنه، در اختیار رهجو. حالا تو انجمن قبلی 24 ساعته بود راهنما، اینجا خوبیش اینه که راهنما ساعت دارم، میگن مثلا من ساعت فلان. خیلی خیلی فرهنگ جذابی این اتفاقاتی که تو یو ای میفته. ممنون که منو گوش کردین.
آقا مجید میکروفونتو باز کردم، اگه صحبت میتونی بکنیم میکروفونت باز.
بله سلام آفرید. من نه اشتباها دستم خورد، از خواهی میکنم شرایط مشارکت ندارم، متشکرم.
سلام و درود دوستان عزیز، نفتین هستم، کم درآمد در حال بهبودی. سپاسگزارم از آقا فرید، وقت نگهدار عزیز و خدمتگزاران با عشق گروه. مطالبی که امروز گفته شده و همچنین آقا فرید خیلی قشنگ تجربه دادن، انگار که اصلا زندگی منو تشکیل کرده. من قبل از اینکه وارد برنامه 12 قدمی بشم، مدام داشتم کلکل میکردم، میجنگیدم، مدام داشتم نمیدونم سرزنش میکردم، نمیدونم اصلا میرفتم تو حس قربانی شدن، خود دلسوزی که چرا من این زندگی دارم، چرا اینجوریه. ولی وقتی وارد برنامه شدم آروم آروم، البته خیلی به ندرت، خیلی کم آروم آروم اتفاق افتاد. با وجود اینکه من برنامه رو خیلی جدی گرفته بودم، از همه ابزارهای برنامه داشتم استفاده میکردم، و این خیلی برای من آروم آروم اتفاق افتاد. آروم آروم حال من بهتر شده، من تغییر کردم و این تغییرات من باعث شده بچه های من تغییر بکنن. همین فرزندی که تا چند وقت قبل شاید داشت مدام میکوبید تو سر من، مدام میخواست بگه که تو مقصری که زندگی من اینجوری شده، مدام مثل پتک میکوبید زندگی خودشو، مثل پتک میکوبید تو سر من، به من احساس گناه میداد، امروز میبینم از من داره تشکر میکنه، میگه مامان تو باعث شدی که امروز من این آرامش داشته باشم. و هر دوتاشون مدام دارن از من تشکر میکنن و حتی تو سپاسگزاری های خودشون مینویسن که مامان از اینکه تو این مسیر معنوی قرار گرفتی، باعث شدی که زنده ما راه خودمونو پیدا کنیم و به این آرامشه برسیم و زندگی بکنیم. واقعا من سپاسگزار برنامه 12 قدمی هستم. تو در طی یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال اتفاق نیفتاد، بلکه من حدود 14 ساله تو برنامه 12 قدمی هستم، خب 8 ماه تو برنامه یو ای هستم و این آروم آروم برای من اتفاق افتاده. امروز واقعا من سپاسگزار برنامه 12 قدمی هستم که معجزه کرده برای زندگی من و بچه های من. سپاسگزارم که این فرصت به من دادی.
آقای محمد میکروفون تو رو باز کردم. اگر چه
ببخشید
من خوبی کنم آقای حبیب میکروفون تو رو باز کردم.
بله متشکرم. برای خدا من حبیبم یکم در وقت یه آن اومدم بیرون شدم واسه من شده هستی درستوک میکنم، تشکر میکنم از شما خوفرید و یه خدمت گذاران محترم مهربان عالی درجه یک. شاید گروه فیلم برداری بودن سریال میساختن در این هستات ما اینا هم گرفتار اینا بودیم دیگه. بعد دیگه دیر بلند شد، دیرشی بلند نشدم ولی اما رفتم تا یه رو دیر اومدم تو جلسه. اما گربه شوری که گفتی آقا ما هم رفتیم یه گردشوری زدیم اومدیم جلسه. از به حضور شما که نمیدونم این اواخر اتفاقای خوبی داره برام میافته. نمیدونم امروز مثلا حالا فرصت این که مراقب بکنم نداشتم، برای تبدیل شده به یه عادت برام. توی خونه نشستم دیگه خود سکوت کردم، یه دفعه میبینی که بالا سرم رد میشه. مثلا بعدا من میگم بابا نشنیدی، یعنی خدا رو شکر میکنم دیگه زیاد نمیشنوم. بهتره که نشنوم اون چیزایی که لازم نیست و نشنوم اون چیزایی که لازم هست و بشنوم. چیزایی که به درد روح و روان و تحت جسم منه، به درد من میخوره رو بشنوم. هر ورودی رو اجازه ورود بش ندم، چه از راه نگاه چه از راه گوش. انتقال افکار احساسات دیگران به کار من نمیاد، من باید تمرکز روی خودم داشته باشم. بهترین پیامی که من میتونم بدم به دنیای اطرافم اینه که بیشتر رو خودم کار کنم، خودم رو پیدا کنم. خب هر چقدر من خودم رو بیشتر ببینم و بشناسم قطعا انعکاس این رفتار، گفتار، حرکات، احساسات دیگران تحت شعار قرار میده. قطعا همینطوره. میبینم اشخاصی هستن که در اطراف من با وجود تحصیلات خیلی عالی، متشکرم از وقت گرم محترم، و میبینم تحت اجتماعی بسیار بالا، ثروت فراوان، مثلا یه دفعه مثلا میبینم دوربینشون رو من روشن میشه و احساس میکنم با یه اتفاقایی برای من افتاده. واقعا خدا رو شکر میکنم. احساس میکنم این تحصیلات همین برنامه است. آره این خدمات بیشتری به دنیای اطراف ما میدهیم. خدمات این نیست که حالا مثلا من برم یه قلم چکش دستم میگیرم برای دیگران یه حرکتی بذارم، همین که به دیگران دیگه خسارت نذارم، دیگران قضاوت نکنم، رو خودم باشم، این خودش بزرگترین خدمت به دنیای اطرافمه. من خدا رو شکر میکنم که دوست دارم که چیزای بیشتری رو یاد بگیرم و تو این برنامه و تو این مسیر باشم. خیلی هم ممنونم، همتونم دوست دارم. از من تمام، متشکرم.
سلام و صبح بخیر. سلام خدمت همه خدمتگزاران گروه و خصوصا آقا فرید که امروز با صحبت‌های جانانشون واقعا یک امید دوباره برای روز جدید من دادن، که انشالله که خداوند بهترین ها رو نصیبشون کنه تو زندگی و همه خدمتگزاران که خدمت میکنن و من نوعی میتونم اینجا باشم ببینم و بشنوام و زندگی کنم. خدا رو شکر. واقعا اصلا نمیدونم چی بگم و فقط میتونم تشکر داشته باشم، شکرگزاری داشته باشم و از من تمام. ممنون که منو شنیدی.
خب درود بر همه دوستانم، سپاسگزارم بابت مشارکت همه دوستان. و بله صدا ضبط میشه، یکی از دوستان میگن صدا داره ضبط میشه. کلن کارگاه های جلسات قدم روز شنبه، یک شنبه و فکر کنم چهارشنبه هم ضبط میشه، تعدادی از جلسات همیشه ضبط میشه و در کانال قرار میگیره. دوستان هم اطلاع دارن، همه دوستانی هم صحبت میکنن دیگه، حالا مراقب بشن نحوه مشارکتشون به شکلی بشه که فرمنامیتون لطمه نخوره. عرضم به حضورتون که ادامه میدیم خانش کتاب رو، صفحه 99 پاراگراف آخر: اجازه ندهید که یک کم درآمد امکان بهبودی خود را منوط به بازیافتن خانواده خود بداند. ابدا اینطور نیست. زن در برخی موارد به یک یا چند دلیل هرگز باز نخواهد گشت. به کاندیدای مورد نظر گوش داد کنید که بهبودیش به مردم بستگی ندارد و فقط بستگی به رابطه او با خداوند دارد. ما مردانی را دیدیم که با آنکه خانواده‌هایشان هرگز باز نگشتند خوب شدند. مردان دیگری را هم دیدیم که علی‌رغم بازگشت از روتنگام خانواده‌شان لغزش کردند. حالا میگم در بین افرادی که الکلی بودن خیلی رایج بوده به دلیل نوع زندگی که داشتن که خانواده‌هاشون دچار فروپاشی شد. البته این قصه میگم مرتبط به الکلی‌ها نیست، احتمال داره افراد در بیماری‌های مختلف من جمله کم درآمدی دچار مسائل خانوادگی بشن. میگه این که ما بهبودی خودمون رو منوط به یک سری مسائل بیرونی بکنیم مسئله درستی نیست. حالا اینجا داره راجع به مسئله خانواده صحبت میکنه، چیزای دیگه هم میتونه باشه. من اگر فلان اتفاق بیفته راهم رو عوض میکنم؟ نه، من راهم را عوض میکنم به دلیل اینکه زندگیم تغییر کنه، ترکی هم نمیذارم. دیشب اتفاقا با دوستان که یکی از دوستان که صحبت میکردم گفتم ببین، من راجع به مسئله شخصیم صحبت میکردم که دارم، گفتم ببین من این مسئله رو دارم، درست زندگی میکنم، اگر حاصل شد نتیجه فبحل مراد، اگر نشد من بازنده نیستم. اون روش درست رو برای زندگی انتخاب کردم. در حقیقت آنچه که باعث برنده شدن ما در برنامه میشه اتخاذ یک روش جدید زندگی است، نه صرفا نتایجی که به دست میاریم. دو مدل میشه برنامه رو نگاه کرد. من تو مبحث اهداف وقتی خدمت دوستان جلسات اهداف رو برگزار میکنیم این رو عرض میکنم خدمت دوستان، اهداف رو یه بخشی از اهداف که حالا اهداف از جنبه‌های مختلفی قابل کار کردن و بررسی هستن، اما یه مدلش اینه: ما یه سری هدف فرایند محور داریم، یه سری هدف نتیجه گرا داریم. هدف نتیجه گرا حصول به یک نتیجه مستقیم در اثر انجام کاری هست. میگه من میخوام 10 کیلو وزنمو کم کنم، برنامه ای رو دنبال میکنی، برنامه غذایی، برنامه ارزم باسه مراقبت روانی و برنامه مراقبت غذایی رو رعایت میکنی، ورزشی، غذایی و حالا اون به قول معروف روانی، و به یک نتیجه میرسی که 10 کیلو وزن رو کم میکنی. این هدف نقطه‌ای، هدف نتیجه، اما یه هدفی داری که این هدف هدف فرایندی است. من هر روز مراقبه میکنم یه نتیجه حاصل میشه، نتیجه بسیار زیادی حاصل میشه، اما نقطه خاصی مد نظر نیست، انجام یک کار مد نظره. هدف دیگه، من هر روز به مدت 20 دقیقه مراقبه میکنم شما رو قرار به کجا میرسونه، به خیلی جاها. به نظرم انجام خود برنامه یه هدف فرایندیه، حصول نتایج بسیار زیادی هم بر اثرش اتفاق میفته، اما نقطه خاصی مد نظر نیست. من دارم کار درست رو انجام میدم. خانواده میخواد همراه بشه، میخواد نشه. گرچه ما یه شعاری داریم با بچه همشه، بچه من میدونن، میگم انجام یک کار درست برای مدت زمان کافی نتایج خوبی بار خواهد آمد. انجام یک کار درست برای مدت زمان کافی نتایج درستی رو خواهد داشت. فرمولیه که دارم کار میکنم و داره کار میکنه. نزدیک دیگه. امروز روز 17 مرداده، 25 مرداد، ورودم هست به 22 سال، یعنی هفته دیگه دقیقا در چنین روزی من تولدم هست و 21 سالگی که تمام میشه و وارد 22 سال در برنامه های دوازدهم. پشت سرمو که نگاه میکنم یک سفر شگفت انگیزی بوده که در ظهر تابستانی داغ شروع شده. امید چندانی من نداشتم، اینا همش قدم 12 است دیگه، امید دارم تجربه نیرو امید میدم دیگه. امید چندانی نداشتم، گام های من خیلی لرزان بود، واقعا لرزان بود. در سن 28 سالگی یادم که ترس همه زندگی تو گرفته، به ترس در جنبه های مختلف زندگی بیشتر این چیزیه که دیده میشه و تنها یک کورسوی امید داره. هیچ وقت فراموش نمیکنم اون لحظه‌ای که داشتم از بیمارستان خورشید ترخیص شده بودم، روز ختم 27 مرداد بود و در حال دو روز تو بیمارستان بودم بعد از اقدام به خودکشی ناموفق. این جاده آتیشگاه اصفهان جاده قشنگیه، بچه که بچه اصفهان هست میدونه چی میگم. توی مرداد ما یه سبزی خیلی خاصی داره دیگه، وقتی برمیگردین درخت های سفیدار و سنار و نارون دو طرف جاده خیلی خیلی جاده قشنگیه و خب منزل ما بیرون از اصفهانه. در حقیقت ما این جاده که از بیمارستان میمدم خونه جوری تاکسی نشسته بودم، مادرم هم عقب ترخیص هم کرده بودن از بیمارستان چیزم برمیستم، یادم ایست کسی دیگه تو ماشین بود ولی خودم مامانم یادم یه تاکسی بود نشسته بودم. من نمیدونه گام میکردم به این جاده کنار، به این جاده زیبا نگام کردم. امید چندانی نداشتم بچه، دروغ نگم خیلی داشتم امیدوارانه به زندگی نگام کردم، نه اتفاقا خیلی غم داشتم، خیلی اندوه داشتم، ولی در این حال یه تنه دیرم یه کورسوی از امید باقی مانده بود. مثلا وقتی که تجربه اقدام به خودکشی ناموفق داره بچه که تجربه شده بستن، بعدش که بلند میشه خودش یه تجربه روحانی دیگه. بعد بودم بیرون خیلی بدنم ضعیف شده بود در اثر نوع زندگی که توی یک سال خورده قبلش داشتم، خیلی ناامید بودم در جنبه های مختلف زندگیم، شکست خورده بودم، درس نتونسته بودم بخونم، شکست عاطفی خورده بودم، عرضم به حضور شما که لحاظ مادی کاری انجام نداده بودم در زندگی و همه اینها سختی های فراوانی رو به نظر می وجوده. اما در این حال یه چیزی هم وجود داشت، نمیخوام بگم با خدا ارتباط، مثلا اینکه هوشیار نبودم که بفهمم با خدا میشه ارتباط گرفت، اما یه چیزی ته قلبم داشت یه آلارمی میداد که شاید راهی وجود داشته باشه و زندگیم تغییر کرد. الان که به این سفر شگفت انگیز پشت سرم نگاه میکنم، واو، نتایج رو خداوند بسیار متفاوت رقم زد. ناگهان متوجه می شدیم خداوند کارهایی برای ما انجام داده است که خودمان هرگز نمی توانستیم، واقعا نمی تونستم، اقرار می کنم. هم شما و همین شخص جدید هر دو باید مسیر پیشرفت روحانی را روز به روز طی کنید. دارم صحبت 21 سال می کنم ولی روز به روز این اتفاق افتاده. خیلی روزای خوب داشته، خیلی روزای بد هم داشته، اما مجموعهش پکیجش چیزی که امروز من بتونم بشینم آدمی که حالا در میانه راه هم دیگه، در میانه زندگی هم، من میان سالی یعنی میانه زندگی، بگم همه خوب بود، پکیجش خوب بود. اگر پشتکار به خرج دهید اتفاقات فوق‌العاده‌ای روی خواهد داد. وقتی ما به عقب نگاه میکنیم متوجه میشویم آنچه که پس از سپردن خود به دست خدا نصیب ما شده است به مراتب بهتر از همه آن چیزهایی است که ما میتوانستیم برای خود تحریزی کنیم. اگر فرامین یک قدرت بالاتر را دنبال کنیم، حی و حاضر در یک دنیای جدید و فوق‌العاده زندگی خواهید کرد. شرایط و موفقیت فعلی شما هر چی که باشد فرقی نمی کند. من این روزخون خوبی نیستم. بعضی از این رفقامون حالا رقیق القلبن، اشکشون یه جایی در میاد. بعضی هم که توی فیلمی بود تمیگیری گریه کنی، کنم از این فیلم بود گریه کنن تا اینا استخدام میکردن تو مراسم های ختم و اینا گریه. بعد از این بچه تو برنامه هم گریه کنن خوبی میشن، طرفدار صحبت میکنن همجور تهش یه اشکی میریزن همجور خود به خود ناخودآگاه رقت قلب اختیاری، دچار سندروم رقت قلب بیقرار هستن. من خیلی اینجوری نیستم، بیشتر شادمانی در درون منه. پشت سرمو که نگاه میکنم خیلی 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 خدا لطف داشته، خیلی محبت داشته. یک چیزی در درون من فکر میگیره که شما واژه طرب آشنا هستید، یک ربط درونی. روح من به یک جنبش غریبی در میاد هر وقت که من به این سفر شگفت‌انگیز پشت سرم نگاه میکنم. البته امید بسیار زیادی که سالهای پیش رو برای من معنادار میکنه. اتکای به تجربیات موفق گذشته یک چیزی رو در آینده فراهم میکنه برای من به اسم امید. بسیار امیدوارم به زندگی. اگر که مؤلفه های زندگی رو در 12 قدمی ها بررسی کنیم، خیلی از دوستان من و کنسالی هم از من بزرگتر از صحبت با اینا میکنم، 7 سالشه میشینی پای صحبتش میبینیم امیدش از یه آدم 35 سالهی که دسترسی به اصول روحانی نداره. نمیخوام الزاماً بگم برنامه ها، اصلا اینطوری نیست، مثلا راه حل روحانی مهمه، نه صرفاً حالا در برنامه بودن چیز مهمی نیست. به دنبال یک راه حل روحانی بودن و در یک راه حل روحانی حرکت کردن و زندگی کردن مهمه. ولی از ما در برنامه بودیم سالیان متمادی، اما این راه حل روحانی رو در زندگیمون به کار نگرفتیم. منظورمون استفاده از راه حل روحانی است. بهتر طرف 60 سالشه میشه میبینی حرفاش امیدوار کننده تر از یه جوان 35 ساله. چند روز پیش با یکی از رفقام صحبت کردم، خدا انشالله کمکش کنه، یه خسارت مالی عظیمی خورده بود و زنگ زدم حالش رو بپرسم روز پنجشنبه. داشتیم با هم صحبت کردیم، بعد ببین خروجی صحبت‌های من و این دوست بزرگوارم آخرش این شد که باید یه جلسات سفر قلب رو من و اون با هم برگزار. حالا چه سرعت از این چندی میلیاردی خورده بند خدا در یه حادثه. و جالب خروجی صحبت ما دوتا آدم، حالا اون 62 ساله چه منم از اینکه 50 ساله دیگه، خروجی ما این شد که جلسه بذاریم با هم برای سفر قلب، سفر روح. جالبه بعدی چی مثلا مقایسه کن با حرفای آدم های بازنشسته بیرون. واقعا من المان‌های زندگی خودم، متخصه‌های زندگی من امروز، اگر کسی پای صحبت هم میشه، متخصه‌های زندگی آدم نزدیک 50 سال نیست. به مراتب احساس انرژی بیشتری رو دارم من میکنم نسبت به تو گذشت. من امروز خیلی سرحال ترم از لحاظ روحانی نسبت به سن 28 سالی بود تو منم توی برنامه. هنگامی که با یک شخص و خانوادهش کار میکنید باید مراقب باشید که در مصادرات آنها شرکت نکنید. این معنی یه موقعی بوده برنامه خانواده ها و علنان و اینا نبوده، خیلی حالا ما اصلا دخالت نمیکنیم در امور خانواده دیگران. امروز یه کتابان 1939 هیچ برنامه دیگه هم نبوده، این برنامه داشته به همه کمک میکنه، زیرا ممکن است شانس خود رو در کمک به آنها تباه کنید. اما به خانواده گوشزد کنید که او شدیداً بیمار بوده است و باید به همون صورت هم با او رفتار شود. میبایست در مورد طغیان و رنجش و حسادت هشدار دهید. خاطر نشان کنید که نواقص شخصیتی او یک شبه ناپدید نخواهد شد و با آنها نشان دهید که او وارد دوره ای از رشد شده است. از آنها بخواهید که در هنگام از دست دادن صبر و تحمل این حقیقت را بیاد بیاورند که هوشیاری او خود یک موهبت است. این حالا صحبت هایی که با خانواده یک الکلی میکردن در گذشته، که میگم موضوعیتی نداره. الان ما برنامه رو سختا کار میکنیم و خیلی کاری به این که خانواده اون شخصی کار میکنه نداریم. اما من این که راهنمای مشترک خانوادگی کسی نمیسن معمولا، یکی دوتا تجربه دارم خیلی سخته، حتی آدم های خیلی هوشیار هم نمیتونن گمنامی حفظ کنن، یه چیزای دهن آدم میپره. بنابراین من سعی میکنم که آدم های هم خانواده رو اصلا به عنوان رهبری مستقیم قبول نکنم، خیلی سخت میشه این کار، نمیکنم واقعا. بسیار خوب، بشنویم گزارش خانم مهشید رو، نمیدونم یا هر کدوم از دوستان دیگر که هستن بقیه خزانه رو بشنویم. ما ادامه بدیم.
درود و نور دوستان عزیز، صحبتون به خیر و نیکی باشه. مهشید هستم، در حال بهبودی از کم درآمدی و هم خوشحالم که در خدمتون هستم. اولین روز هفتهتون به خیر و نیکی باشه. خب دوستان، تا این لحظه واریزی خزانمون لطف کردن عزیزان 25,000 تومان هستش و یه 10 تومان دیگه هم واریز شد، 35 تومان همین الان. 19,745,000 تومان به لطف خداوند و به لطف شما عزیزان موجودی خزانه هست که انشاءالله تا انتهای جلسه این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد. حمایت ما از خزانه باعث میشه که ما بتونیم چند تا مورد رو حل و فصل بکنیم در زندگی خودمون. اول از همه اینکه سبد سنت هفتم به ما یادآوری میکنه که ما آنچه را که سخاوتمندانه در اختیارمون قرار گرفته رو به نوعی بتونیم واریز بتونیم پرداخت بکنیم و اینکه کمک بکنیم به دیگر کم درآمدان که این پیام رو بتونن بشنوند. جامعه ما امروز نیاز به شنیدن این پیام داره، بنابراین واقعا حمایت کردن از خزانه کمک میکنه که نشریات خود انجمن به زودی چاپ بشه، ترجمه بشه و انشاءالله در اختیار همه عزیزان قرار بگیره. 100 تومان دیگه هم واریز شد، موجودی خزانه‌مون 19,845,000 تومان شد. برکت به زندگی تک تک شما عزیزان انشاءالله جاری باشه و تا انتهای جلسه من گزارش واریزی ها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بسیار سپاسگزارم که به من هم فرصت خدمت دادید. من هم
درود بر شما. بازی اعداد امروز انجام ندادی یا امیدواریم امروز از 20 بگذریم. حالا من به جد این کارو میکنم، میگم امیدوارم که حمایت کنید که از 20 بگذریم امروز. عرضم به حضورتون که یه پاراگراف کوچولو دیگه من بخونم بعد یه چند تا تجربه بشن. صفحه 100 پاراگراف سوم داریم میخونیم: اگر شما در حل و فصل مشکلات خانوادگی خود موفق بوده اید چگونه. ببین، میدونی که چرا اینقدر تاکید میکنه روی این موارد؟ چون قدم 12 فوتیترش رو یه بار با هم میخونیم، میگه با بکارگیریه، میگه این اصول روحانی با بیداری روحانی حاصل از برداشت قدم ها سعی کردیم این اصول رو در تمام موارد زندگیمان به کار گیریم و این پیامو به بقیه کم درآمدها برسونیم. به کارگیری این اصول در تمام موارد زندگی یه بخش مهمی خانواده است. یعنی اولین کامیونیتی که من عضوش بودم، اولین جامعه ای که من عضویتش رو داشتم خانواده‌مه. شما به دنیا میاید، به محض ورود به این جهان ما عضویت یک کامیونیتی یک جامعه رو داریم، اون خانواده‌مه. کوچکترین سلول یک جامعه، کوچکترین جامعه موجود در جهان هستی خانواده است که به محض بعد به تولد ما عضویت در اون رو داریم. بعدها جمعیت های بسیاری هست که ما شانس عضویت درشون، مثل جمعیت برنامه های 12 قدمی، جمعیت سندیکاهایی که وجود داره، مثلا ما عضو یک سنفیم، نمیدونم جامعه شهروندی که درش هستیم، یک قومیت داریم، یک شهری داریم، یک کشوری داریم و حالا بعضی ها مثل ما خوشحالن، خوشبختن در یک اقلیم بزرگ پر افتخار با فرهنگی عظیم و غنی زندگی میکنن. نگاه نکنید الان یه خورده از عرف افتادیم. بله ما ایران شهری هستیم، داریم از ایران شهر هم صحبت میکنیم. ایران شهر خیلی لفظ بزرگتری است از ایران. تران تا کران این خاورمیانه رو از مصر تا چین در بر میگیره دیگه. خیلی فرهنگ قویه، خیلی جامعه بزرگیه، تا یک جامعه جهانی بزرگه. ما دوازده قدمی ها یه مقداری اعتقاد هم داریم به این جامعه جهانی که برادری و برابری که با بقیه انسان ها داریم، عضویت در یک جامعه رو داریم. قدم دوازده داره راجع به این صحبت میکنه که دوازده قدم باید به من کمک بکنه یه عضو مؤثر و مفیدی از خیلی از این جوامع باشم دیگه. در خانواده خودم مؤثر باشم، مفید باشم، در شهری که زندگی میکنم این تأثیرات رو داشته باشم، در کشوری که خیلی همون شانس داریم در تأثیر میذاریم در شرایط مثبت کشورمون در دنیا، افرادی که اومدن و خود این آقای بیل دبلیو و دکتر باب که یه روزی نشستن توی اتاقی با هم صحبت کردن، ببین خروجیتون به چه کار عظیمی منتهی شد، چه برنامه های دوازده قدمی که عدید نیامد از این ماجرا. و اینه که بیشتر راجع به مسئله خانوادگی داره صحبت میکنه اینجا، این که مشکلات ما باید حل شه. در صورت داشتن ثبات روحانی هر نوع کاری رو که انتظار نمیارد کم درآمدان انجام دهن. میتونه اینجا ببین راجع به الکلی ها صحبت میکنه، مثلا میگه آقا الکلی اگه شایستگی روحانی داشته باشه میتونه بره یه جاهایی که مثلا الکل سرو میکنن. من تجربه آشنایی با یه دوستی رو داشتم توی مجازی البته، که مثلا امریکا توی بار کار میکرد و عرضم به حضور شما که خب الکلی بود، جزء برنامه بود، ولی توی بار هم کار میکرد، شغلش بود. اینجا خیلی حالا ما میخونیم و رد چیم ببینیم چیش به کم درآمدی میخونه. مثلا مردم میگوین ما نباید به جایی در آن الکل سرو بشود برویم، نباید در خانه خود مشروب نگاه داریم، باید از دوستانی که مشروب میخورن پرهیز کنیم، نباید به فیلم هایی که صحنه های مشروب کاری دارد نگاه کنیم، نباید به قدم به بارهای مشروب بگذاریم. وقتی به خانه دوستانمان میرویم آنها باید بطری های مشروب خود را مخفی کنند. به هیچ وجه نباید به مشروب فکر کنیم و به خاطرمان آورده شد. اما تجربه ما نشان میدهد که لزوما چنین نیست. تمام این پاراگراف هدفش اینه که اگر شایستگی روحانی داشته باشیم زندگیمون خیلی راحت میشه و اون موانع به شکل قبلی وجود نداره. اما در مورد کم درآمدی بایستی مراعات کرد. یعنی ما نمیتونیم بگیم شایستگی روحانی داریم میریم قرضه بدون پشتوانه میگیریم، ما نمیتونیم بگیم شایستگی روحانی داریم میریم زمانمون رو تلف میکنیم. یه خود متفاوته اینا با هم دیگه. این فکلش قدم دوازده کتاب بزرگ در مورد الکلی معتاد با اینجا و چیزی که ما داریم کار میکنیم فرق میکنه. پس من صرفا برای اینکه قول دادم به شما کتابو بخونم میخونم و عبور میکنم. ما همه روزه با این گونه شرایط مواجه میشویم. اگر یک الکلی قادر نباشد با آنها روبرو شود به خاطر آن است که او هنوز هم ذهنی الکلی دارد و اشکالی در وضعیت روحانی وجود دارد. برای او تنها جای امن شاید فقط قطب شمال باشد. حتی آنجا هم ممکن است یک اسکیمو با یک بطری اسکاچ جلویش ثبت شد و همه چیز را خراب کند. هر زنی که همسرش را به طوری فرار از دردسر الکل به نقاط دوری فرستاده در این مورد میتوانید سوال کنید. اینو میتونم یه بهره‌مندی درستی ازش داشته باشم در مورد کم درآمدا. خیلی از دوستان میگن ما اخبار رو سانسور میکنیم، به خبرهای منفی گوش نمیکنیم. قبول دارم ما آگاهانه نبایستی اخبار منفی رو دنبال کنیم، اما شما برای من بگید یک ایرانی غیور که در این اقلیم زندگی میکنه چطور میتونه خودش رو هر روز محافظت کنه از اخبار منفی؟ آقا ما که نکته نیستیم که صبح که بالا هم میشیم اطرافیانمون دارن یه سری حرفایی رو میزنن، رسانه های اجتماعی دارن یه سری مسئله. بعدت ما در یک شرایط شاید سختی داریم زندگی میکنیم الان دیگه، نمیخوام خودفریبی کنیم که داریم زندگی میکنیم، آقا اشکال نداره. اینجا داره میگه تو شایستگی روحانی که داشته باشی میتونی اخبار منفی را بشنوی، حوادث منفی در پیرامون تو بیفتد، تأثیر مخربی رو زندگی تو نداشته باشه. آقا تو میریم نمیدونم برنج میخرید سه برابر قیمت پارسال که نمیتونی بگی تاثیر نداره که داره، ولی من میگم من زندگی منو، من این من مثال میزنم، مثلا یه بنده خدایی بود خودشو داشت میکشت اون روز به خاطر همین یه موردی که عرض کردم، گفت تو چه تو هرس نمیخوری؟ گفتم حالا یعنی گفت یه نکته یه گفت تو اینقدر درآمدت مثلا زیاده که به اینو فکر نمیکنی؟ گفتم نه والا من خریدم که میرم الان دیگه منم حس میکنم این چیزا رو، ولی من دارم نگاه میکنم چه مشکلی رو حل میکنه تمرکزم رو این که این گرون شده. ببین اون خبر منفی هست، اون اتفاق افتاده، تأثیری که میتونه تو زندگی من بذاره یا نیست یا کمه، نمیتونه من از مسیر بهبودیم خارج کنه. بله گرونه، اوکی، تمرکز من بر کار کردنه، تمرکز من در مدیریت زندگیمه، تمرکز من بر مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از پرت شدن چیزای مختلف تو زندگیمه. من میتونم قیمت بازار رو کنترل کنم؟ نه. کاری که من میتونم انجام بدم یه مقداری اووردن این مسائل به درون زندگیمه، پیدا کردن راه حله. به نظرم 12 قدم یعنی تمرکز بر راه حل به جای تمرکز بر مسئله و مشکل. خب یه چند تا تجربه از رفقامون بشنویم و ادامه بدیم. خانم فوزیه اگه اشتباه نکنم میکروفونتون رو باز کردم، اگر که اشتباها لمس کردید که بگید من عبور کنم، صدای من ندارم. اوکی بسکنی هست. آقای اماش ایشونم، آقای حمید
سلام و درود، صبح همگی بخیر. حمید هم یک هم دست صحبت، چقدر زیبا بود این پاراگراف هایی که آقا فرید خوندی، مرسی، ممنون از تجربه خوبتون. من یه چیزی بگم خیلی جالب بود، میگفت الکلی ها نباید برن توی بار، نباید برن جایی که حالا الکل هست، اینجور داستانه ها. فرید من یک سال مسجد جمعه نمیرم، شما میدونید مسجد جمعه اصفهان یه جاییه که معمولا آدمای قشر مثلا طبقه سه میرن، قیمت ها خیلی ارزونه، قیمت ها خیلی مفته، مثلا یه شلوار جینو میده 300-400 تومان ولی جنس نداره، کیفیت نداره. و من یک سالی فقط توی جاهای مرفه شهر میرم، میرم سیتی سنتر، میرم بالا شهر، میرم تو پاساژهای خوب. این خیلی تاثیر میذاره رفتن به این مکانها رو کم درآمدی من، رو جاهایی که حراجیه، رو جایی که ارزون فروشیه. منو اصلا سوق میده به کم درآمدی، منو سوق میده به این که پول نیست، ثروت نیست، حال دلم بد میشه. یه جایی مثل مثلا زینبیه، من یادمه یه بازاری بود دولت آباد اصفهان، ما قبل از اینکه وارد برنامه بشیم جمعه ها میرفتیم اینجا تو این بازاره و خریدای خیلی ارزون. بعد الان تا نگاه میکنم میبینم همین مکان ها منو خیلی کم درآمد میکرد و امروز اصلا تو این مکان ها حضور پیدا نمیکنم، جنس میخوام بخرم، مغازه های لوکس میرم، جاهای لوکس میرم و این کمک میکنه به اینکه من ببینم فراوانی هست. این خیلی کمک میکنه به ذهنیات من و منو کمک میکنه از اون کم درآمدیه در بیام. من کم درآمد امروز نباید با این محیط و سر و کار داشته باشم. این یه بخش مشارکتم. یه بخش مشارکتم اون قسمت روحانی. من یه چیز جالبی براتون بگم، من یه مادری دارم، بند خود دیابت داره. بعد ما هرچی بهش میگفتیم مادر این چیزا رو نخور، برات خوب نیست، نمیدونم شیرینی‌جات نخور، اینا رو نخور، بعد میگفتش کار نداره میخورم، بعد یه قرص دیابت روش میخورم قندم میاد پایین. اما نمیتونستیم به این مادرمون بگیم که آقا این پرهیزا رو داشته باش. باورت نمیشه من حدود 4-5 ماه یه سری پرهیزای غذایی گرفتم و میرم تو خونه ناخودآگاه این پرهیزا رو دارم، نمیخورم نون، نمیخورم برنج، نمیخورم و اصلا هم صحبتی نمیکنم. خب 10 روز پیش رفتم خونه مادرم، دیدم نون نمیخوره، برنج نمیخوره. بعد اصلا هم صحبتی بهش نکردم. یه چند بار دقت کردم دیدم آره اونم مثل من این پرهیزا رو گرفته. میخوام بگم که برنامه اصول روحانی اینجوری کار میکنه. تو اگه توی مسیری باشی، خانواده، اطرافیان یواش یواش بدون اینکه تو صحبتی بکنی، بدون اینکه تو حرفی بزنی، از تو یاد میگیرن، یه سری کارا رو انجام میدن. بعد من جای تعجب داشت، بعد میگفتن نگاه کن ما اینقدر به این مادرمون میگفتیم نکن نکن، انجام میداد، ولی الان که خودم خود به خود دارم یه سری کارا رو انجام میدم، اونم داره رعایت میکنه. درود بر شما، ممنون از دوست وقت نگهدار، امیدوارم که روز فوق العاده ای داشته باشید. مرسی، خدا نگهدار.
درود بر شما. این نکته جالبی رو الان حمید گفت یادم افتاد که میشه ازش استفاده کرد. حالا این رفتن به اماکن مناسب و غیر مناسب، ما دیشب با یکی از رفقای اتفاقا سیتی سنتر بودیم و جالبه من داشتم صحبت میگم گفت کجا بریم، خب همسن و سال معمولیه، گفتم مثلا من آقا فروشگاه فلانی خرید میکنم، مثلا من تیشرت های معمولی و اینا رو مثلا جیوست میخرم، یه برند میانه خوب با کیفیت و مدل لباسش هم مناسب سن و سال ما هست دیگه. حالا ما مردای سن و سال ما معمولا تیشرت های بدون طرح و اینا میپوشن و رفتیم اونجا با هم خرید کنیم. نگاه کردم دیدم جدی جدی، حالا این موضوعی که داره حمید میگه، من حتی تو سیتی سنتر هم به هر مغازه نگاه میکنم، یعنی اونجا هم دنبال خوباش میگردم. خدا رحمت کنه پدرم رو، یه ویژگی داشت عرضم به حضور شما که یه ویژگی داشت. ما بچه اسفان میدونن ما هیچ وقت میدون کنه نرفتیم کفش بخریم یا میدون شا نرفتیم کفش بخریم، ما رو نبرد اینجا. همیشه حالا اون قدیم مثلا سپه و بازار افتخار و اینا، بچه اسفان که میدونن مثلا بیشتر اینا جنساشون یه مقداری با کلاستر بود و بهتر بود اینا، بیشتر قدیمی های اسفان مثلا میرفتن خیابون سپه و مثلا پاسش افتخار اینا کفش میخریدن. آقا جان ما خدا رحمتش کنه نور به قبرش بباره، هیچ وقت ما رو جای پایین نبردین کفش برامو بخره. بعد من الان هم مثلا همین ویژگی رو در مورد دخترم حفظ کردم و حالا خیلی هم بعض مالی آنچنانی نداشت ولی آدم لارجی بود و خدا رو شکر بعضی از این ویژگی های اخلاقی رو. آره این چیز جالبی بود الان حمید داشت اشاره میکرد. یه ضرب المثل براتون بگم بریم تجربه شما رو بشنویم. انگلیسی ها فکر کنم انگلیسی ها دارن یه ضرب المثل دارن، میگن ما اینقدر وضعمون خوب نیست که جنس بد بخریم. چون جنس بد به قول این رفیقمون الان داشت صحبت میکرد، این صفحه چت گذاشته رو با مزاح هم گفتن ولی دو روزه شلوار پاره میشه و شما بری یکی دیگه بخری، ولی مثلا شلوار جین خوب که میخری میبینی آقا یه سال به شروع به پوش خوب پوشیدی و اوکی هم بوده تو پاتو، بنابراین پولت هم دور نریختی. خب وقت بگیم رشت بعدیمون بفرم نارزا.
سلام دوستان، اسم من رضاست و کم درآمد در مسیر سبز بهبودی. خدا رو شکر میکنم به خاطر هدیه امروز به من، قطع به یقین و مطمئنن از تمام راه های ممکن و غیر ممکن، پول، ثروت، فراوانی، خوشبختی، سلامتی و باز هم سلامتی مثل ابر بهار تو زندگی من و شماها سرازیر شده و میشود. خدا رو شکر میکنم به خاطر روز جدید، هفته جدید، و قطع به یقین من تو این هفته بهترین فرصت ها شرایط برام ایجاد شده و من هم اونها را دریافت خواهم کرد، یعنی آماده دریافتم. این آماده دریافت بودن برای من خیلی مهمه، آماده دریافت پیام ها و فیدبک هایی که به سمت من میاد و دریافت های مادی و معنوی که به سمت من. با داداشم پارسال رفتیم یه معامله ای انجام بدیم، بعد همه چیز داشت دست به دست هم میداد انجام بشه، اما من به جرئت میتونم بگم که داداشم آماده دریافت نبود و عملا اون معامله انجام نشد. بعد چند وقتش هم به یه شکل چیزی از دست ما خارج شد و اون موقع متوجه شد که مثلا اصلا ناهوشیار. این آماده دریافت بودن و من خیلی اونجا لمسش کردم، درکش کردم و قطع به یقین من هوشیار و بیدار و آماده دریافت های آگاهی و مسائل مادی که به سمتم میاد هستم و این لطف خداونده و این بیداری روحانی که برنامه ازش صحبت میکنه اصلا برای من به این شکل نیست که مثلا بگم که برم سمت مثلا مسائل عرفانی و زهد و نمیدونم از اینجور تیپ بیداری ها. نه اون حالا مراحل خودشو داره، همونجور که حالا برنامه میگه من از نظر جسمی روحی روانی مشکل پیدا کردم یا به مشکل خوردم، با مشکل آفریده نشدم، به مشکل خوردم، یه مسائلی برام اتفاق افتاد که نواقص فعال شد و آسیب ها و حالا صدمات و سانحه ها توی پنفلت جدید اومده ارتقای کسب و کار سانحه ها، اونها اونطوری شد و زندگی من اونجوری. مرسی، وقت نگهدار محترم و گرامی. و نقطه مقابل این بیداری روحانی برای من اتفاق افتاد، اون منو به آخر خط رسوند. اون چی بود؟ مرگ روحانی، جسمی، روحی، روانی، دچار یه بیهستی و حالا اون چیزی که میخواد تو قدم ها بیدار بشه، هوشیار بشه. و این برای من خیلی مهمه که از نظر جسمی، روحی، روانی بیدار و هوشیار و آماده دریافت، آماده دریافت های آگاهی و مالی و فرصت ها و شرایطی که به سمت من میاد که من به اونا نه نگم. و میگه به نظر، کتاب کم درآمدی و تفکر ما میگه به نظر میرسد که برای بهبودی از کم درآمدی فرد باید با آخر خط برسد. حالا آخر خط منظور فقط حالا صرفا یه اشتباه برداشتی قبلا بود که مثلا از نظر بیرونی من آخر خط برسم، یه برشکست کامل، چک برگشتی، نمیدونم حکم جلب، زندان بر اثر مسائل مالی. نه، برای من آخر خط به اون شکل نیست و ممکنه از نظر شعوری و فکری و درکی به یه آخر خط و یه بنبست فکری رسیده باشم و از اونجا به بعد عرضم به حضور شما وقت ما تمام شد و از اونجا به بعد بهبودی من به بهترین شکل ممکن آغاز بشه. مرسی که هستید، متشکر.
سلام، خدا، درود بر شما. دوستان صحبت کرده در مورد یه سری مسائل که من خب بینه فکر کردم که چی میشه که پدر من مثلا آدم لارجیه یا اونه که پدرش آدم کم درآمدیه، بعد یه سری ها تبدیل میشن با آدم های خیلی لارج، یک سری هم مثلا من تحقیل میشم آدم کم درآمد. بابای من یه آدم هرچی جنس دست دوم بود، من یه آدم خب لباس های کهنه دست دوم می آوردن، نه حالا از کجا می خریدن، یه آدم می پوشیدن. به همین شکل شروع شد و ما من خودم اینجوری که هر کجا می رفتم باید جنس ها ارزون، این دنبال جنس ارزون، دنبال جنس ارزون میگشتم تا بتونم با پایین ترین قیمت ممکن بخرم. همیشه کارم همین بوده و الان هم که دارم میگم ذهنم عوض شده که من حالا مطمئنم ثروت از فراوانی هست. بعد حالا صحبت دوستان رو گوش کردم، باز دوباره دارم میرم کجا بازارهایی که جنس ارزون داره، جنس کم کیفیت، که برم اونا رو بخرم. بعد صحبت شد که مثلا من یه جنسی میخرم که خوب کار بده با قیمت بالاتر، جنسی نمیخرم که به درد نخوره بنده. من دقیقا همین کارو میکنم، من همه جنسا این سلوار میخرم بعد میبینم به درد نمیخوره بعد بنده. بعد تهش میبینم که من به جای اینکه مثلا 1,000,000 باید میدادم یه سلوار خوب میدادم میخریدم، 2,000,000 دادم به 3-4 تا سلوار به درد نخور خریدم، اونا رو انداختم. من یه موقعیت خرید خونه در مورد این موضوع که صحبت کردم، موقعیت خرید خونه برام پیش اومد، فکر کردم کم درآمدیم یا آماده نبودم برای اون خرید، چند سال پیش نخریدم، این نتونستم بخرم. حالا به چه دلیلی، چرا من این کارو نکردم، عقب کشیدم این کارو نکردم و پولم بی ارزش شد. من همیشه رنجش از این داشتم که چرا این هر روز باید خونه ها گرون بشه، نمیدونم ماشینا گرون بشه، اینجوری بشه، اونجوری بشه و پول، هیچ وقت پول من نمیرسه، هیچ وقت پول من نمیرسه من چیزی بخرم و همه چی تموم میشه. من اگه مثلا یه خونه 5,000,000 باشه، تا من الان 2 تا آن دارم، تا پولم 5 میلیون برسه خونه میشه 20,000,000. یه سری باورهای اینجوری که من هیچ وقت نتونستم به خونه برسم، به خونه بخرم. من یه سال اومدم سرانجام از اونجایی که باورهای دوستان تأثیر گذاشت، من همین عیدی رفتم، تونستم بالاخره بعد 40 سال خونه بخرم. ببینم وقتم هنوز چیز نشد، تونستم خونه بخرم. خب این ولی مقاومتش خیلی شدید بود ذهنم. آره وقتم تموم شد، ولی به هر حال شکل گرفت، من تونستم اون خونه رو بخرم، خدا رو شکر میکنم بابت این قضیه. هنوز خیلی جا دارم، تا حالا گفتارم تغییر کرده ولی رفتارم منو تغییر نکرده. مرسی، من تموم.
خب بسیار عالی، ادامه بدیم. یه خود یه کتاب بخونیم، کسی هم صفحه مشاهده کردن بود، صفحه 101 پاراگراف اول. ما همه روزه با این گونه شرایط مواجه می‌شویم. ها اینو که خوندیم، پاراگراف بعدی. به باور ما هر طرح مبارزه با الکلیسم که روش آن حفاظت بیمار از وسوسه باشد محکوم به شکست است. امکان دارد یک الکلی بت، من خود پاراگراف رو میخونم و بعد برای کم درآمد تعبیرش میکنیم. امکان دارد یک الکلی بتواند مدتی خود را در پناه این سپر محافظت کند، اما معمولا کارش به انفجاری بزرگتر از همیشه میانجامد. ما این روش را آزمایش کردیم، کوشش های ما برای رسیدن به این هدف های غیر ممکن همیشه با شکست روبرو بوده است. ببین بچه ها، من همه دوستایی که من از نزدیک میشناسم میدونن که من با مثبت اندیشی مطلق و صرف مخالفم. مدل تفکری که من میپسندم و مدلی که زندگی رو تمرین میکنم واقع گرایی یا واقع نگری مثبته، یعنی مسائل پیرامونیم رو میبینم اما نگاه هم مثبته. یعنی میگم مشکلات وجود دارد اما من دنبال راه حلم، مسائل هست اما برای من راه هست، خدا من آورد تو این برنامه برای من راه گذاشته. اصلا این که در بیرون چی میگذره و اینا مهمه، تأثیر گذارم هست، گرونی روی در زندگی من هم هست، اما من دنبال راه حلم، دنبال حل مسئلم. بنابراین این روش، این چیزی که اینجا نوشته میتونه به اون مدل محافظتی است که من حرف منفی نمیزنم، خبر منفی نمیخوام. اوکی خوبه، ولی سانسور 100% رو نمیشه انجام داد. ما جامعه داریم زندگی میکنیم، مواجه میشیم یه جاهایی با این مسائل، مثلا اینه که بگونه بایستی برخورد کنم با این موضوعات. وقتی به یه آدم منفی گرا برخورد میکنم چی کار باید بکنم؟ من آقا خیلی وقتا مثلا خود این که مثلا به طرف میگم شروع میکنم جنگیدن باشه، آقا حرف منفی نزن، چی کار داری، عبور کن. بعد اون که قشنگی گفت رفیقم، من رژیم غذایی رو دارم ادا، به کسی هم نمیگم من نون نمیخورم فعلا، من خودم دارم انجامش میدم، تأثیرش هم رو بقیه میذاره. بنابراین من نگاهم نگاهیست که وجود داره در این مسئله، اما خیلی مثلا این که بخوام بقیه رو مثلا تغییر بدم، یعنی خیلی سانسور 100% انجام بدم تو زندگی، نه، من دنبال این قضیه نمیشه. واقعیتش در این کشور با این شرایط فعلی نمیشه اخبار منفی رو نشنید، میشنوم بهایی نمیدم، عبور میکنم ازش، تمرکز و توجهم رو روش نگر نمیدارم. این نکته مهمیه، من که بگم نمیشنم، من تمرکز و توجه بر امور منفی و اخبار منفی ندارم، متمرکز میشم روی راه حل ها، نه روی امور مثبت، روی راه حل ها. این نکته خیلی مهمیه. بله نگاه مثبت خوبه، چشم انداز داشتن خوبه، 10 دقیقه اول صبح، 20 دقیقه اول صبح یه تجسم سازی، بقیه روز اقدام، بقیه روز حرکت، اینه که زندگی رو میسازه. 20 دقیقه مراقبه، چند ساعت اقدام، نه چند ساعت مراقبه 20 دقیقه اقدام. دم شما گرم. خب من رکورد رو متوقف کنم و